بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان ماجرای بعد از شهادت. زمان 4 خرداد 1403. مکان سبزوار، آستان مقدس امامزاده شعیب علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو تا آیه در قرآن کریم داریم. این دو آیه آیات معروفی است در مورد شهدا، در مورد کسانی که در راه خدا جانشون رو تقدیم میکنن. یک آیه در سوره مبارکه آل عمران و یک آیه در سوره مبارکه بقره. معمولا ادامه این آیات خونده نمیشه، در حالی که این آیات ادامه داره، نکته‌ای داره در ادامهش، توضیحی داره. همون بخش اول معمولا فقط گفته میشه. بخش اولش میفرماید که خیال نکنید اینایی که در راه خدا جان باختند اینا مردن، نه، اینا زنده. توی آیه فرمود که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، که آیه 169 سوره آل عمران باشه. توی آیه دیگه فرمود لا تقولوا، یه جا فرمود خیال نکنید، یه جا فرمود نگید، تو ذهنتون نیاد که اینا مردن، بهشون هم مرده نگید، نگید فلانی مرد، نه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. تو آیه قبلی فرمود اینا پیش خدا روزی دارن، تو این آیه در سوره بقره میفرماید که اینا زندن، شما ها نمیفهمید. خب معمولا این نکته اصلی گفته میشه، ادامهش دیگه بهش توجه نمیشه، در حالی که در ادامه این دوتا آیه نکات بسیار عجیبی داره، نکات بسیار نابی داره که خیلی میتونه به درد ما بخوره. در ادامه اون آیه 169 سوره مبارکه آل عمران، آیه بعدش آیه 170 میفرماید که اینا پیش خدا که روزی دارن فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش به اینها عنایت میکنه، یعنی با عدل با اینها برخورد نمیکنه. رفتار خدا با شهدا رفتار عادلانه نیست، با اموات، با خیلی از اموات خدا بر اساس عدالت رفتار میکنه که خیلی سخته، ولی با شهدا خدا بر اساس فضل رفتار میکنه، نه عدالت. مورو از ماست نمیکشه، بنا نداره مطب خشخاش بذاره، با فضلش برخورد میکنه. و چون خدا با فضلش برخورد میکنه اینا شاده، حال و روزشون خوبه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، یه شادیه تو ارتباط با خدا دارن، یه شادیه هم نسبت به اون کاری که داشتن میکردن تو دنیا، موقعیتی که اونجا جانشون رو تقدیم کردن و شهید شدن. تو ارتباط با خدا، خدا با فضلش با اینها برخورد میکنه و اندرب به هم یرزقون، اندرب بن، خدا این اندرب کلی نکته داره، جایگاهی هستن که حضور خدا رو احساس میکنن، در محضر خدا هستن، در حجاب نیستن نسبت به خدای متعال، اندرب به هم خدای موجود نیست که یه جایی نشسته باشه که آره اینو برن کنار خدا بشنن، نه، حاضرن در محضر خدا و حضور خدا رو احساس میکنن، در حجاب نیستن. چون نکاتی داره و شادن بابت این احساس حضور و این عنایتی که خدای متعال با فضلش با اینها داره. این شادیشون تو ارتباط با خدا، اینو بهش میفهمد که فرح دارن. بعد میفهمد یستبشرونن بالذین لم یلحقو بهم من خلافه. خیلی آیات عجیبی است و تعجب از این بیشتره که از این نکته بیشتر آدم تعجب میکنه که این آیاتی که انقدر معروفه که اگر از اکثر ما بپرسن که مثلا 5 تا از آیات قرآن اگر حفظی بگو یا مضمونش رو بگو یا شکسته بسته بگو، حتما یکی از اون 5 تا که میگیم همین آیه در مورد شهدا است، همه بلدیم، ولی ادامهش معمولا بهش توجه نیست که اینم در مورد شهدا است، اینم ادامه همون آیات. میفهمن شهدا شادن بابت اون چیزی که خدا از فضلش بهشون میده و دائم اخبار رو چک میکنن، یستبشرونه، و دائم از خدا طلب بشارت میکنن. یستبشرون استبشار، طلب بشارت، هی به خدا میگن خدا تازه چه خبر، دیگه چه خبر. استبشار یعنی این، هم علامه طباطبایی در المیزان استبشار رو طلب البشاره معنا کرده، هم استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آملی این شکلی میفهموندن، که البته نکته ای رو اضافه تر میفهموندن نسبت به مطلب علامه طباطبایی. علامه همینقدر میفهمن که اینها از خدا طلب بشارت میکنن. آیت الله جوادی دامت برکاتو این نکته رو اضافه میکردن، شهدا وقتی میرن اون طرف به خدا متعال میگن که اون موقعیتی که من داشتیم کار میکردیم، جونمون رو گذاشتیم، ما رها کردیم، بل کردیم، کشته شدیم، اومدیم، ما خیلی دغدغه داشتیم نسبت به اون منطقه و موقعیت و اون تکلیفی که داشتیم، اونجا چی شد؟ اون موقعیتی که ما رها کردیم چی شد؟ شهید اینطور نیست که وقتی شهید شد بگه خب رفتیم یه خاکریزی، دشمن اون پشت بود، داشتیم میزدیم، خب مثلا ما کشته شدیم رفتیم، اصلا دیگه یادمون رفت چه خبر بود و چی شد و اصلا کجا شهید شدیم، برای چی رفته بودیم. نه، من جونم رو گذاشته بودم، یه اتفاقی میخواستم رقم بخوره. هی رصد میکنه، گزارش میگیره از خدا، به قول ماها اخبار رو چک میکنه، خدا اونجا چی شد؟ اون کاری که من شروع کرده بودم چی شد؟ خبرهای خوب به هم بده، بگو ببینم جای منو پر کردی، بگو ببینم اون هدفی که من میخواستم رو تأمین کردی، اونایی که جای من موندن، اونایی که بعد من موندن، من خلافه هم به تعبیر قرآن، یعنی اونایی که پشت ادامه دهنده بودن، بعدی هایی که هنوز شهید نشدن، لم یلحقو به هم، هنوز ملحق نشدن، بگو ببینم اینا دارن چی کار میکنن، خبرهای خوب از اینا به من بده، با خبرهای خوبی که از اینا به من میدی شادم کن. پس شهید دوتا شادی داره، یه شادیش با فضل خداست، یه شادیش با این اخبار خوبیه که میگیره از اون نقطه‌ای که جانش رو اونجا گذاشته بود و شهید شده بود. این خیلی معنا داره. معناش چیه؟ یکیش اینه که شهید رابطه‌شو با دنیا قطع نمی‌کنه. شهید کارش نیمه تمام نمی‌مونه. شهید نسبت به اون کسانی که کار او رو ادامه میدن توجه داره و از نتیجه خوبی که اونها بهش میرسن خوشحال میشه. و مهمتر از همه اینا این که خدا فقط با حور و قصور و نعمتهای بهشتی شهید رو شاد نمیکنه. یکی از موهبتهایی که خدا به شهید میده و با اون شهید رو شاد میکنه اینه، هی بهش نشون میده، میگه ببین کاری که تو شروع کردی من تمومش میکنم، هدفی که تو به قول امروزی ها تارگت گذاشته بودی، مقصد تو، من آدم میارم، من میارم اینو پر میکنم، من میرسونم، سرانجام میرسونم. برای دل تو هم که شده، برای شاد شدن تو هم که شده، من این هدف رو تغییر میکنم. این خیلی بشارت عجیبیست در ادامه این آیات. یه شهیدی مثل تهرانی مقدم رضوان الله علیه میگه رو مزار من بنویسید اینجا قبر کسی است که آرزوش این بود که اسرائیل نابود بشه. همین یه دونه اگر فقط آرزوش باشه، خدا به هوای دل همین یه دونه شهید اسرائیل رو نابود میکنه. به هوای دل همین یه دونه شهید، بقیهشون نه. چون وقتی میرم اون وقتی دیگه یادش نمیره که چی، من یه چیزایی گفته بودم مثلا موشک و اسرائیل رو نابودی، یادم نمیاد. نه اینجوری نیست. تا میره میگه خدا رو بگو ببینم از اسرائیل چه خبر، از نابودی اسرائیل چه خبر، خبر جدید به من بده. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، بگو چی کارا داری میکنی، بگو جدید چی کار کردی، دل من شاد بشه. شهید طلب بشارت میکنه از خدا. حالا اون شهید معرکه یه طور، شهید خدمت یه طور، این شهدای عزیز، این سید با صفا، نورانی، سلیم النفس، انقلابی، اهل تدبیر، پرتلاش، مرمای رئیسی رضوان الله علیه، هدفش چی بود؟ هدفش این بود که این مردم معیشتشون تأمین بشه، دنیاشون آباد بشه، آخرتشون آباد بشه، زندگیشون رو به راه بشه. واقعا هدفش این بود، واقعا دغدغه داشت، برای جوونا دوندگی داشت، اشتغال اینها، مسکن اینها، ازدواج اینها ما میدیدیم، از نزدیک میشناختیم، اهتمام این آدم رو میدیدیم قبل از ریاست جمهوریشون، دورانی که حالا در آستان قدس رضوی بود، با اینکه به حسب ظاهر وظیفه چندانی هم نداشت، آستان قدس تکلیفش معلومه، شما اونجا بالاخره این بارگاه رو باید ازش محافظت بکنی، توسعه بدی، بالاخره رسیدگی بکنی. ایشون برده بود به سمت تولید اشتغال، به سمت تسهیل ازدواج، رسیدگی به جوانا. این کارهایی هم که داشت میگرد همش تو همین مسیر بود، این دوندگیاش برای همین بود. رابطه این شهید قطع نمیشه از اون لحظه ای که در ارتفاعات ورزوان روح متحرش پر کشید، این استبشار شروع شده. هی از خدا میپرسه خدا به من بشارت بده، کارا داره پیش میره همونطور که تو دنیا که بود. خبر خوشی که میخواست همین بود، وزراش بهش بگن فلان طرح راه افتاد، فلان کارو خوب اجرایی شد، فلان طرح داخلی، فلان طرح خارجی، فلان جا فلان اتفاق خوب افتاد، فلان اتفاق بد رو تونستی مهار کنی. این نیست که شهید از دنیا رفت دیگه میره مشغول بهشتش میشه و مشغول زندگیش میشه اینا رو ول میکنه. نه، فقط هم این نیست که دستش بازتر میشه نسبت به اهل دنیا، میره پیش خدا، توی مقام نزدیک به خدا، در مقام قرب به خدا، جایی که اونجا خدا بنا داره دل شهید رو به دست بیاره، دل شهید رو شاد کنه. فضا فضای عشق‌بازیه، این جانش رو تقدیم کرده، راضیتن مرضیه. این اگه همه چی رو گذاشته وسط که خدا رو راضی کنه، فلسوف یوتی که رب بو که فترز، و خدا منقدر عطا میکنه که این راضی بشه، هی خبر میگیره خدا برای شاد کردن دل او هم که شده این کارا رو میندازه. این اون معجزه خون و معجزه شهادته. اینجوری شهید معجزه میکنه، خدا برای شاد کردن دل او. بله تو دنیا که بود زخم زبان شنید، اذیت شد، خستگی داشت، سختی داشت، اونجا دیگه اینجوری نیست، داستان عوض میشه. اصلا قضیه چیز دیگه، اصلا نمیخوام وارد بعضی تحلیل های سیاسی بشم چون وقت جلسه گرفته میشه، وقتمونم کمه، بحثمونم به جای دیگه میره، حیفم میاد از این معارف قرآنی محروم بشیم. ولی بعضی وقتا ماها گاهی اشتباه میکنه، میگه اون فلانی تو دنیا که بود مثلا اینا همه رو میبخشید، مثلا اونا که بهش توهین میکردن، الان هم همین، نه دیگه شهید اون وقت که میره دیگه اصلا بخشش اون نیست که حالا مثلا اینجا که بود توهین میکردن، حالا اون برم که رفته بهش توهین میکردن میبخش. خدا میگه تا حالا توهین میکردن، میخواستم رشدت بدم، حالا توهین میکنم پدرشون رو در میارن، به خاک سیاه میشونمشون. اصلا من به تو دیگه کار ندارم که تو بخوای بگذری از اینا، من نمیگذرم. همین بعد شهادت امام حسین، اونایی که حدق کردن امام حسینو، با اینکه حضرت در دوران حیاتشون تا اون لحظه که آخر بودن اینها رو دعا میکردن، نفری نمیکردن تا اونجایی که میشد، عفو میگردن، میگذشتن، ولی وقتی میره اون طرف دیگه اوضاع عوض میشه. که قضیه معروف سرگی اشاره میکنم، نمیخوام وقت رو بیشتر تو این بحث بگذرونیم. یکی از تشرفاتی یکی از علما خدمت امام زمان داشته، در بیابان در کوههای بوده، میگه که سرمایی بود، برفی بود، داشتم مسیر رو میرفتم، ظاهرم برای منبر و روزه داشته میرفته، تک و تنها بودم، احساس کردم یه گرما و یه چیزی پشتم داره میاد، احساس کردم یه گرمایی رو پشت خودم، از پشت صدا زد آشق فلانی، که مثلا من اونجا حواسم جمع نبود به اینکه اسم من را کجا میدونه توی ارتفاعات و کوه و برف بود. و یه سوال دارم بگو ببینم، حالا من نمیخوام روزشم باز بکنم، فقط مطلب هم عبور کنم. او بگو ببینم دو تا قضیه نقل شده، اینا با هم جور در نمیاد. یه نقل تاریخی اینه که بر پیکر مطهر امام حسین علیه السلام اسب تاختن. از اون طرف گفتن وقتی که قبر امام حسین ساخته شد گاوها رو آوردن برای اینکه قبر حضرت رو تخریب کنن، هر کاری کردن این گاوها قدمی جلو نیومدن. مگه اسب از گاو باشورتر نیست، باهوشتر نیست؟ چطور اسب به پیکر امام حسین تاخت، گاو به قبر امام حسین پا نذاشت؟ میگه من تعجب کردم، چه سوالیه تو این کوه و برف و شب و گفتم نمیدونم. گفت جوابش رو بهت میگم. اون وقتی که اسب‌ها تاختن، چون موقعیت شهادت عبدالله بود، فدا کردن او بود، خدا اجازه داد او در عشق بازی خودش با خدا بیشتر از اینها رو کنه، بدنش رو هم بسپاره به زیر اسب. ولی اینجا دیگه قضیه عشق بازی خدا با امام حسین بود که از قبر او محافظت میکنه، نمیذاره که کسی بیاد بهش تعرض بکنه، حدکش بکنه. اونجایی که عشقوازی او بود گذاشت تا آخر بیاد، اینجایی که عشقوازی اینه دیگه نمیذاره. از امروز به بعد دیگه کسی بخواد به سید ابراهیم رئیسی تعرض بکنه با خود خدا طرفه. اینقدر نگن بعضی هایی که آی رئیسی بود میبخشید، دیگه اصلا قضیه آی رئیسی نیست، شهید داستانش داستان دیگریست. تا به حال خدا میخواست سید ابراهیم رئیسی تو این مسیر خودشو نشون بده به خدا، از این بعد خدا میخواد خودشو به اون نشون بده، میگه دیگه نمیذارم کارتو نمیذارم خراب کنم، اینایی که چیدی نمیذارم لگد بزنن، از این بعد من به تو گزارش میدم، خبر از جانب منه، من برات نگه میدارم این سنگایی که تو چیدی، من تکمیلش میکنم، من پرش میکنم، قدمهایی که تو برداشتی من به سرانجام میرسونم. این قاعده شهادته، این اعجاز شهادته، این اون اتفاق عجیبیست که در شهادت رقم میخوره. وقتی خون میاد وسط برد قطعیه، پیروزی قطعیه. اگه کسی تا اون لحظه ای بیسته که جان بتونه تقدیم بکنه دیگه برده. و من الناس من یشتی نفسه اون ارتباع امرزات الله، میانه جان و وسط تقدیم میکنه، والله رعوفون بالعباد، دیگه رحمت خدا میجوشه. رحمت خدا مظهرش کی بود؟ امام رضا علیه السلام. دیگه جوشید. شب میلادش آقای اسد ابراهیم رئیسی، خیلی دویدی، خسته شدی، دیگه وقتشه بیا بریم، دیگه از این بعد کار با منه. امروز سر مزار شهید رئیسی یکی از رفقا گفتن در این دالانی که میخوره به صحنه آزادی، اگر رفقا همراه هم بود نگرش داشتن، گفتن این صف رو ببینید، من همینجا اینجایی که این صف وایستاده با گوشهای خودم میشنیدم ظاهر امام رضا با رئیسی توهین میکنه، یادم با چشمم دیدم با گوشم شنیدم، ببین صف رو همینجا صف کشیدم که برن قبرش رو تبرک کنم. قاعده کار برای خودست، نگرت میداره، همه رو نگه میداره، نشونشون میده. بایستیم بایستیم اونا رو دیدی، حدکی حرمت ها رو دیدی، مناظره ها رو دیدی، کلیپ ها رو دیدی، توهین ها رو دیدی، هشتگ ها رو دیدی، حالا بایست، حالا نوبت بقیش هم میخوام نشون بدم. تو خوب نشون دادی خودتو، تا به حال میدون میدون تو بود، از اینجا بعد میدون میدون من. مگه من میذارم به بنده من کسی؟ من غیورم، من بایستم نگاه کنم بنده منو حدکش بکنن، لگدمانش بکنن. خب ببینم چه خبر بود تا به حال تو خیابونا چی کار میکردین؟ بیان بریدین تو خیابون همه مشکی پوش به سر و صورت بزنید برای این سید. بعد این مرگ، چون فرض کنید مثلا آقای رئیسی سرطان میگرفت، خدای نکرده مثلا چند ماهی تو بستر بود، بعد یک سال مثلا دنیا میرفت، چه اتفاقی خواست لنم بخوره در تشریف بیکر؟ یه التهاب ایجاد بکنه 14-15 ساعت، هیچ که خبر نداشته باشه ازش، همه بیتاب بشن، تازه معلوم بشه چقدر دوستش داشته، تازه معلوم بشه چقدر مهم بوده. بعد یهو وقتی که همه دعاها رو خوب کردن، گریه کردن، یهو خبر بیاد که دیگه تمومه. خیلی خدا مهندسیه عجیب و غریب و محشری دیوانه کننده است کارای خدا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مدافع مؤمن منم، من دفاع میکنم از مؤمنین. و اینجا اون نقطه ایست که اگر دشمن بفهمه باید به سرش بزنه. خدا اومد وسط، تو روایت فرمود وقتی میبینی دشمنت معصیت خدا رو میکنه دیگه پیروزی رو حتمی بدون شاد باش، چون دشمن تو دیگه با خدا در افتاده. دشمنت وقتی معصیت میکنه دیگه رفته سرشاخ و با خدا شده، دیگه بدون که مدافع تو خداست، دیگه دعوا شد دعوا با خدا. دیدید مثلا آدم یه بزرگتری داره، دو تا بچه مثلا با هم دعواشون میشه، بر فرض مثال میگه مثلا این بچه ها با هم سرشاخ میشن، بزرگتره وایسای نگاه میکنیم مثلا بچه خودش از پس این کار برمیاد یا نه، بعد میبینه چند تا داره کتک میخوره، وایساده که این بچه یه توهین به باباش بکنه، به اون بزرگتره بکنه، اون بزرگتره بیاد وسط، منتظره که اون پای بزرگتره بکشه وسط، میگه خب بچه جون برو کنار دیگه نوبت منه. حالا مثال ها نه دیگه، با خدا در افتادن. توهین به مؤمن فرمود در روایت مثل تخریب کعبه است و به جنگ با خدا رفتنه. فرمود کسی به من اهان لی ولیم فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به ولی من توهین کنه با من اعلام جنگ کرده، و اعلام جنگ کنه میام تو میدون پدرتو در میارم. خیلی اتفاقات خوشحال کننده رقم خود تو این ایام، هم تو جبهه مؤمنین این همه اخلاص و محبت، هم تو جبهه کفار و دشمنان و ملحدین و معاندین این همه چرک و کثافت، این همه توهین، این همه پلشتی. بعضی فیلم ها منتشر شد که البته آدم بدش میاد از دیدن این فیلم ها، که مثلا صدام احترام امام خمینی رو نگه میداشت بعد از رحلت امام، نمیذاشت کسی بهش توهین بکنه، که آدم بدش میاد اینم ببینه. ولی اینا اینقدر پست و بدبختن که صدام پیش اینا تو سر اینا میزنه که بابا شماها چقدر پستین، من 8 سال با خمینی جنگیدم نذاشتم بعدش به این توهین کنم. یه چیزایی رو دیگه بهش تمایل داشته باشین. امام حسین هم فرمود دین ندارید آزاده باشید. اینا خودشون میگن دین ما انسانیته. دین انسانیت رو واقعا دیگه انسان دیگه اینو رعایت میکنه. به نقش کسی نمیخنده. به عشق یتیم و داغدار دیگه نمیخنده. ریختن صفحه همسر ایشون، به رگبار بستن توهین. و دیگران. اینا تلخه. ولی از این طرف شیرینه، اینکه اومدن تو میدونه، تو میدونی که این طرف خدا بایستاده میگه بایستاده دیگه نوبت من نشون میدم. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم
من خلفهم
الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد خدا به اینا میگه که بایست قصه نکن، من دلتو شاد میکنم، نه ترس داری نه حزن داری. یستبشرون به نعمت من الله و فضله. این طرف هم شهید از خدا طلب نعمت و فضل میکنه. بعضی ها نگرانن نسبت به امر انتخاباتی که در پیشه. البته طبیعی است، شما تکلیف داریم، نگرانیمون از باب تکلیف خودمونه، وظیفه‌مون رو بتونیم ادا بکنیم، اون کسی که صلاحیت داره تشخیص بدیم، حمایت بکنیم، اونی که صلاحیت نداره باش بتونیم مقابله بکنیم. ولی روی این قاعده قرآنی شهید میگه نشد، من دولتم 4 ساله بود، 3 سال بگیرم و تحویل بدم به یه نااهلی که ناراحت میشم که خدا میگنم برای تو داره، من دولت 3 ساله تو رو میکنم تا اونقدی که بماند کار تو تموم بشه، اون کاری که شروع کردی به ثمر برسه، اون میشه اون نعمتی که شهید میخواد. این یه آیه بود. حالا من خیلیشون میخواستم که وقتتون رو نگیرم، کمتر صحبت بکنم. به هر حال این ایام هم عزاداری کردید، بعضی عزیزان مشهد رفتید برای تشییع پیکر، قاعدتا خسته اید، ولی خب حیفم میاد بعضی نکات رو نگم. ان شاءالله جمع وجود سعی میکنم توی چند دقیقه بحث رو تمام بکنم. آیه بعدی که در سوره مبارکه بقره است، دوباره بحث شهادت رو که مطرح میکنه یه چیزای دیگه میگه، اینم باز مهم. اینجا توی سوره آل عمران فهمونی کسایی هم که لم یلحقو بهم، یعنی تو مسیر شهدان هنوز ملحق نشدن، اینا باید کار رو تموم کنن. و شهید هی آمار میگیره که اینایی که ادامه خط بودن، بار رو دوش من خورد زمین، اینا برداشتن پرچمی که زمین خورد برداشتن، دارن چیکار میکنن؟ یادتونه اون جملات معروف های رئیسی رو خطاب به حاج قاسم، که حاج قاسم عزیز به قاسم ابن الحسن قسم پرچمی که تو بر افراشتی ما نمیذاریم بر زمین بخوره، پای عهدش هم بایستاد تا آخر، واقعا خطا ادامه داد. و حاج قاسم شاد بود، یعنی این نعمتی بود که خدا به حاج قاسم داده بود. حاج قاسم از خدا پرسید چه شد؟ میگفت ببین صد ابراهیم رئیسی رو بوده، ببین دولتش، ببین بچه ها، ببین جماعت، ببین فلسطین چه خبر شد، ببین یمن چه خبر شد. خوشحالش میکرد. این پرچم الان به حسب ظاهر زمین خورده، او داره از خدا میپرسه خدای پرچم خدمت که ما بلند کردیم، پرچم تحول، پرچم عدالت چی شد؟ چشم این شهید به من و شماست، به این انتخاباته. شاد شدن روح این شهید به این کنش هایی که من و شما از این به بعد باید داشته باشیم، وظایفی است که به عهده داره، رصد میکنه، پیگیری میکنه به کجا رسید، چی کار کرده. این شد سوره آل عمران. تو سوره بقره میفهمد که به اونی که در راه خدا کشته شد نگید مرده، اینا زندن، شما نمیفهمید. بعد تو آیات بعدیش که علامه طباطبایی میفهمد، آیات بعدی توضیح و تکمیل همون بحث در مورد شهادته، میفهمد شهید یه چیز جدا از شماها نبود، شهید وسط محلکه امتحان بود، از اون امتحان گرفتن، نمره قبولی رو برد، تا پای جان تو این امتحان اومد وسط، گذاشت، تقدیم کرد، پیروز شد. این به قول ماها آشکش که خالص به همه تون میرسه، نوبت همه تون میشه. ولنبلون نکن، ادامه آیات، ولنبلون نکن به شیء من الخوف، شما هم ابتلا دارید، همه تون امتحان میگیرن. فقط این نیست که 4 تا آدم دلاور رزمنده از جان گذشته پشتان رفتن سوریه جانش رو تقدیم کردن، خوش به حال خودمون که مثلا در سبزوار بودیم، در کاشمر بودیم، در مشهد بودیم، داشتیم زندگیمون میگردیم. یه امتحانی بود که اونایی که رفته بودن سوریه پس دادن، خدا از اینها پرسید که جونت هم میدی؟ دیگه اونا از اونا پرسید، از ما که نمیپرسید، میگه نه بلا نبلوان نکن، از همه تون این امتحانو میگیرم. اولیش هم خوفه. حالا این آیات خیلی جای بحث داره، یعنی دهه ها گفتگو میخواد امتحان با خوف. چه خوفیه؟ یه بخشش خوف امنیتیه، خوف اقتصادیه، خوفای باطنیه، خوفای ظاهریه، با خوف امتحان میگیرن. والجوع با گرسنگی امتحان میگیرن، همه تون امتحان پس میدید. و نقص من الاموال، مالتون کاهش پیدا میکنه، تورم بهش میخوره، ارزشش کم میشه، آفت میخوره، سیل میاد، مصیبتی میاد، این امتحاناتی از همه میگیره. اون وقت فهمود یه تعدادی بعد شهدا هستن که بعد اون خط رو ادامه بدن. این طرف فهمود شماهایی هم که بعد شهدا هستید این امتحانا رو دارید، این خطی که بعد ادامه بدید تو بستر همین امتحان است، تو خوفه، تو گرسنگیه. اون وقتی که مالتو از دست میدی، اون وقتی که به جانت آسیب میرسه، به ثمرات آسیب میرسه، که این ثمرات رو هم به بچه و نسل و اینا میشه گفت، هم به این سود سرمایه ظاهری میشه گفت. بعد فهمود یک گروه هم اینا سربلند بیرون میان، تو اون امتحانی که بعد از شهید میگیرم، اونایی که قرار خط شهید رو ادامه بدن، اون کلید واژه‌ای که معلوم میکنه این داره راه و ادامه میده و پیروز شده کدوم کلمه است؟ و بشر صابرین. یک کلمه صبره. صبر ما فکر کنیم یعنی قر نزدن، یعنی فوش ندادن، یعنی سر و صدا نکردن. صبر این نیست. صبر یعنی کارو تا آخر بردن با همه سختیاش، نه اینکه کارو بد کنم بشینم میگم ولی خب یه قر نمیزنم. یه کاروانی اومده حرکت کرده، یه رانندهی داشته، این راننده به هر دلیلی دچار مشکل شده، دیگه نمیتونه این کاروان رو راهبری کنه. حالا این ماشین متوقف شده، بشیم تو ماشین صبر کنیم. صبر کنیم یعنی چی؟ یعنی در دیوار نگاه کنیم ولی فوش ندیم. نه آقا، صبر کنی یعنی این ماشین رو راه بنداز با همه سختیاش، این ماشین رو ببر با همه سختیاش، مقصدی که قرار بود برسه تا اونجا برسون، سخته، جای راننده رو پر کن، سخته، پنچریشو بگیر، سخته، هلش بده، سخته، این سختی ها رو تحمل کن، میشه صبر. پس اونایی که میتونن دل شهید رو شاد بکنن، خط شهید رو ادامه بدن، چه ویژگی دارن؟ صبره. برای همین قرآن هم میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خیلی آیات زیباییست، خیلی معارف عجیبیست در قرآن. این معارف ها خیلی معارف نامیست، خیلی معارف نامیست، فرصت نیست دونه به دونه رو مفصل بحث بکنیم. فهمود به این صابرین بشارت بده، بعد داره معرفی کرد که هر کسی از پس این صبر بر نمیاد، اینا باید یه ویژگی داشته باشن. اینم باز جزء آیات معروفه که نمیدونیم این در ادامه بحث شهادت. فهمود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. منطقی دارن که میتونن این خط رو ادامه بدن، صبر کنن. منطقشون اینه که ما مال خدایی، وظیفه داریم، مالک ما، رب ما، صاحب ما، اینطور گفت مامان خدا، او را میبینیم، به او برمیگردیم و در پیشگاه او جواب پس دادیم، مسئولیت داریم. این کلمه احساس مسئولیت خیلی کلمه عمیق و نقض و پرمعناییه. در واقع اونایی که راه شهید رو ادامه میدن، اون چیزی که درشون پررنگه اینه که احساس مسئولیت دارن. خیلی مهمه احساس مسئولیت. آقا ما وظیفه داریم، نمیشه که رها بشه، بعد یه کاری کرد و بلند شد و راه افتاد. بعد در ادامه میفرماید که اینا البته وقتی که وارد میشن و صبر میکنن و مسیر رو ادامه میدن، تو این ابتلاعات تکلیفشون رو عمل میکنن، اولئک که علیهم، این از اون آیاتیست که فکر میکنم تو قرآن نظیر داشته باشه، اولئک که علیهم صلوات من ربهم و رحم. این صلوات شما البته مرتبطه، چون اون صابرین در حد عالیش اهل بیتن و خدا دائم بر اونها صلوات میفرسته، بر پیغمبر صلوات میفرسته. ولی این اختصاص به پیغمبر و اهل بیت نداره. بعضی بزرگان بودن سر درس، حالا به نظرم خواجه نصیر بود یا یکی دیگه از علمای معروف، اسم استادش رو میگفت، میفهمود فلانی صلوات الله علیه، بعد این شاگردا میگفتن آقا خیلی عبارت سنگینی میگی صلوات الله علیه، حتی علیه السلام خیلی توقع نداریم دیگه عالم میگه، بعد صلوات الله علیه بگن، بگو رحمت الله علیه. ایشون گفتش که من قرآن نخوندی، قرآن گفته به صابرین خدا صلوات میفرسته، و این استاد من کسی بود که در مسیر حق صبر کرد میشه اولای که علیهم صلواتون من رب بهم و رحمه. این شهدای ما این چجوریه؟ اینا کسایی که خدا برای اینا صلوات میفرسته، یعنی بیراه نیست. ممکنه جامعه ما ظرفیت نداشته باشه این عبارت رو بگم، یعنی ممکنه بگن آقا خیلی دیگه داری اغراق میکنی، ولی منطق قرآنی داره. حالا نمیگم که باب بکنیم، چون خیلی این حرف رو نمیفهمن وقتی ما بگیم، ولی منطق قرآنیش رو بدونیم که این حرف درسته، که مثلا آقا حاج قاسم سلیمانی صلوات الله علیه این درسته، چون صبور بود، جز صابرینه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون، اینا به نتیجه و به اون مقصد رسیدن، میرسونمشون. تو آیات دیگه در سوره احزاب فرمود خدا بر شما، خدا و ملائکه بر شما صلوات می‌فرستن. تو همون سوره‌ای که فرمود بر پیغمبر صلوات می‌فرسته، فرمود به شما هم صلوات می‌فرسته. لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما را از تاریکی در میاره به نور می‌بره. این صلوات مال اون کسی که صابره. صابر معادل امروزیش میشه خستگی ناپذیر. این تعبیر عجیب و بلندی که رهبر معظم انقلاب در مورد این سلاله پیغمبر فرمود، رئیسی عزیز خستگی نمیشناخت، خیلی تعبیر عجیب و عالیه. این سهه گذاشتن رو صبر فوق‌العاده این مرده و خدا بر او صلوات میفرسته. و من و شما اگه تو این مسیر اومدیم، این شکلی خدا گشایش ایجاد میکنه. خیلی گشایش ها اصلا بر اساس این که آقا با فلان مجموعه ببندیم، با فلان کشور مذاکره کنیم، نمیخوام بگم داره نفی بکنیم، هیچ کاری نکنیم، ولی یه دروازه هایی از رحمت و برکت از یه جاهای دیگه هست. این فقط مخصوص صابرینه. تو آیات از قرآن فهمون شما اگه 20 صابر داشته باشید، یک منکم 20 صابرون روبروی 200 نفر وایسن، من این 20 رو به اون 200 غلبه میدم، این نسبت 10 برابر. این امروز هم در غزه هم صادقه، این مردمی که تو مصیبت انا لله و انا الیه راجعون میگن، دارن صبر میکنن. صبر میکنن نه یعنی که همون فقط میافتن کشته میشن، نه، دارن میجنگن، بازی دشمن رو به هم ریختن. بله ممکن میگن صبر میکنن، یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی‌ها میگن پاشن غزه بریم بیرون، اینا میگن که دیگه باید صبر کنیم دیگه، باشه میریم بیرون دیگه، چیکار کنیم؟ این که صبر نیستش که، این عین بی‌صبریه، عین بی‌تقواییه. صبر یعنی که من وای نیستم، تو میخوای من تیک تیک کنی، موشک بارون کنی، موشک فسوری سر من بریزی، من وای نیستم. چند هزار تا بچه منو کشتی، من وای نیستم. چند هزار تا زن منو کشتی، من وای نیستم. با همین ابزار امکاناتی که دارم تونل میزنم با این صداهای قدیمی وای میستم. خدا وعده داده که غلبه میکنم. والله یحب الصابرین، خیلی آیات عجیبی دارید در قرآن، میفهمید خدا این صابرین رو دوست داره. اگه زنده باشن اینطور اکرامشون میکنه، اگرم به شهادت برسن اونطور اکرامشون میکنه که میگه بهت نشون میدم. ببین اون چیزی که بخاطر صبر کردی و گفتی ازش کوتاه نمیام و جونشو دادی حاصلش میکنه، میرسه به تو، نشونت میدم که آخر مال توه. این میشه مقام شهدا. آیات دیگه هم داریم در قرآن، ولی آقا کلید واژه همه اینا صبره. من یک دو تا آیه دیگه بخونم و عرضمو تمام کنم دیگه، بشه از این اذیتتون نکنه. در سوره لقمان فرمود وصبر علی ما اصابک، لقمان سلام الله علیه به پسرش فرمود پسرم به مصیبت ها و اون چیزایی که تو مسیر حرکت به سمت هدف برات پیش میاد صبر کن. ان ذالک من عزم الامور، کلید اصلی برای پیشرفت و رشد و پیروزی همین، خسته نشو. یه آیه دیگه داریم در سوره آل عمران بعد از همین آیات مربوط به شهداست، خیلی آیه جالبیه، اینو بخونم و ان شاء الله این آیاتی که خوندیم هدیه بشه به روح این شهدا، خصوصا مرحوم رئیسی. و این آیه خیلی بهشون مرتبطه، آیه 186 میفرماد ولتبلون فی اموالکم و انفسکم، حتما ابتلا پس میدید هم در مالتون هم در جانتون. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، از دشمنان، از منحرفین، از کسایی که خط اعتقادیشون با شما فرق میکنه خیلی طعنه و کنایه و نیش زبون خواهید شنید. این وعده خداست، این نرخ چی میگن؟ شاه عباسیه، همون آشکش که خالص هست، نوشتم براتون. این مسیر همینه، تا بوده همین بوده. بهتر از من و شماش، حالا یه روایت داره که کمی هم جنبه طنز داره، حالا بگم لبخندی هم بزنید خستگیتون در بره، گوه حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد خدا خیلی در مورد من بد و بی راه میگن، خیلی حرف بی رب در مورد من میزنن. خدا متعال فهمون من که خدا این همه حرف بی رب در مورد من میزنن، تو اومدی میگی در مورد من برو ببین چرا در مورد من میگن. خدا بچه داره، ملائکه دختراشن، این همه من تهمت زدم، بعد تو میخوای به تو تهمت نزنن. این مسیر همینه، حرف باید بشنن. هر کی میخواد متدین بشه، هر کی میخواد چادری بشه، هر کی میخواد نمازخون بشه. بنده با بچه‌های خودم، نوجوانایی که داریم، بچه‌های خودمون، از همون سنین اولی که حالا وارد بلوغ شدن و اینا، مثلا گاهی تو تضادی قرار میگرفتن تو مدرسه، کسی چیزی میگو گفتم ببین عزیزم، ببین بابا جون، این قاعده شه و خودتو آماده کنی برای فحش شنیدن، برای تمسخر. دنبال این نباش که یه جایی پیدا کنی که فحشت ندن، یه مدرسه برم که همه تعبیرم بگیرن. چرا اینا اینجوری؟ قاعده شه فهمون. من این بلایی که براتون نوشتم، ولتسمعن، نه حتما، هم لام تاکید داره هم نون تاکید صغیره داره، یعنی سه تا تاکید داره. قطعاً 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 اذیت میشنوید، الان کثیرا، خیلی هم اذیت میشنوید، نه یکی دوتا، خیلی طعنه میشنوید. این میدون همینه، خیلی از اینش میترسن نمیان وسط. دیدی انتخابات قبلی ما شرکت کردیم چی شد؟ چقدر به ما بد و بیراه گفتن، حالا چه اونی که کاندید شده، چه اونی که رأی داده. بابا سری قبلی من گفتم به فلانی رأی بدیم، رفتی محل کار، چقدر به ما فوش، من دیگه رأی نمیدم. یعنی چی؟ همینه. نه آخه این اشتباهی که اشتباه مگه نمیکردی فوشا رو میشنیدی؟ این قاعده شه. سری بعدی هم بیای، اقدام بعدی هم بکنی، اونم باز فوشای خودشو داره. تا دنیا دنیاست همینه، این خط ادامه داره. ولی تسمعون نه اول کثیرا فهمود به این تسبه رو و تب تب، ولی اگر صبر کنی تقوا داشته باشید، فرین نزالکم یعنی عزم الامور، این اون کلید اصلیه که گشایش با این حاصل میشه. صبر حلال اموره. یه جای دیگه صبر بیتابت میکنه، اون نقطه نقطه شکوفایی است. یه رو بعد از امام رضا براتون بخونم که هم ایام میلاد امام رضا رو پشت سر گذاشتیم، هم بنا به نقل ایام شهادت امام رضاست. و با این روایت برم تو روزه، روایت خیلی عجیبی است. مرحوم صدوق در جلد 2 عیون اخبار رضا نقل کرده این روایت رو، میگه که امام رضا علیه السلام فرمود: الحمدلله الذی حفظ منا ما ضیع الناس. امام رضا فرمود حمد مخصوص اون خدایی است که اون چیزایی که مردم نسبت به ما ضایع کردن، خدا برای ما حفظ کرد. و رفع منا ما ودعوه، همه اونایی که مردم نسبت به ما پایین آوردن، خدا بالا آورد. حتی لقد، خیلی تعبیر سخته، حتی خوندنش برای من سخته، حتی لقد لعنا علی منابر الکفر 80 عاما، فرمود 80 سال بر سر منبرها ما رو لعن کردن. آقای رئیسی چند تا متلک شنید، اونم از آدمایی که بعدشون معلوم بود، رو منبر پیغمبر که کسی نمیشست بهشون لعن بکنه، اول هر سخنرانیشون رو لعن بکنه. هر ما سخت بود همونش. امام رضا فرمود 80 سال بالای منابر ما رو لعن کردن. و کتمت فضائلنا، فضائل ما رو کتمان کردن. یک کلمه کسی در متن ما چیزی میگفت، تیکه بزرگش گوشش بود. و بذلت الاموال فی الکذب علینا، پول خرج میکردن علیه ما دروغ تولید کنن. و الله تعالی یعبا لنا، ولی خدا نذاش، الا ان یعلی ذکرنا، خدا زیر بار نرفت مگر اینکه ذکر ما بالا بره. تا یه جایی 80 سال خدا اجازه داد بعد و بیراه بگن، و بعدش ببین چی شد. بنی عباس اومدن که اساساً به اسم خونخواهی اهل بیت قیام کردن، بعد از بنی امیه ای که هر منبری که شروع می‌کرد لعن اهل بیت می‌کرد. یعنی بعد فرمود و یبین فضلنا، فضیلت ما رو خدا آشکار کرد، والله ما هذا بنا، به خدا اینا به خاطر ما نبود، و اینما هو به رسول الله، به خاطر نسبت ما به پیغمبر، نه به خاطر هم عنایتی که خدا به ما کرد به خاطر پیغمبر بود، هم دشمنی اینا به خاطر پیغمبر، و قرابت نامه به خاطر خیشاوندی ما به پیغمبر بود، قرب ما به پیغمبر بود، حتی سار امرنا اوضا برگشت و ما نروی ان، دقت کنید خیلی آخره عبارت شیرینه، خیلی وعده فوق‌العاده است، فهمود اوضا عوض شد، کار افتاد به سمت ما، انه سیکون و بعدنا، بعد از اینم دنیا به سمت ما و معرفی ما و چشمگیر شدن موقعیت ما میچرخه، من اعظم آیاته و دلالات نبوت، خدای رو به عنوان معجزه پیغمبر نشون خواهد داد که این پیغمبر رفت، بچه‌هاش هم یکی یکی کشته شدن به فجیع‌ترین وضع، ولی از 100 سال و 200 سال و 800 سال و 1000 سال همه قلوب یهو برگشت. کی فکر میگه نوه پیغمبر رو در بودی قتلگاه اونطور به مسلخ ببرن بعد 1000 خورده سال این اهل بین اینطور بشه؟ فهمود این نشانه پیغمبری اوست، خدا اینو به عنوان معجزه پیغمبر قرار داد که تاریخ هرچی جلو میره تازه اهل بیت جلوه میکنن، تازه میان بالا. خیلی عجیبه این قضایایی که این چند روز شد. تحلیل بنده اینه، عرضمو تموم کنم، چرا یهو این تشریح شکل گرفت؟ یکی از قوی ترین تحلیل ها اینه، مردم وقتی دیدن شخصیتی که چند سال خادم امام رضا بوده، تولیت حرم بوده، شب میلاد امام رضا در حین خدمت اینطور رحلت کرد، مردم ما اینو نشونه قرار دادن برای اینکه امام رضا از این شخص راضی بود. غیر از این آقایون، این عظمت و این شکوه بنده احساس میکنم بیشتر از اینکه بخوایم بگیم تشکر از آقای رئیسی قردانی از ایشونه، بیشتر از اون این بود که مردم دلشون گرم به اینکه ایشون مورد رضایت امام رضا بود، مورد تایید امام رضا، پذیرفت کارو بود، تاییدش کرد، از سر علاقه به امام رضا بود، تا اینکه بگیم از سر علاقه به خدای رئیسی بود، به خود ایشون هم بود، ولی اون علاقه به ایشون بخاطر علاقه به امام رضا بود. این خیلی چیز عجیبیه ها، این چه جامعه زنده، این چه محبت زنده که بعد این همه سال اینقدر محبت امام رضا زنده است، این همه کن فیکون میکنه تو عرصه سیاست، بعد 1000 خورده ای سال روزه همون یکی یکی با گریز بزنم و بحثم رو ادامه بدم، بعد 1000 خورده ای سال نشانه این که این آدم مورد محبت و تایید امام رضا بوده، دیدیم چه قلقله و انقلاب و معجزه‌ای که در حالی که بعد 50 سال نوه پیغمبر در کربلا امامه رسول الله به سر گذاشت، فرمود حاضری امامت و جدی رسول الله، که لااقل به احترام این امامه دست از جنگ بکشن، چی شد؟ دستور دادن تیربارانش کنیم، علی اکبر رو فرستاد که اشبه و ناس به رسول الله، چی شد؟ اربن ارواش کردن، هر نشانهی که از پیغمبر بود، کی فکر میکرد 50 سال بعد پیغمبر با نشانهای پیغمبر اینطور بشه؟ الان با نشانهایی که قطعی هم نیست نسبت به امام رضا اینطور قلقله بشه این عالم، این ایران ما، اینا معجزه پیغمبره، خیلی عجیبه، خدا داره پیغمبر رو راضی میکنه، ولی سوف یعطی کرد تو کفت ارزو، پیغمبر من زخم زبون زیاد شنیدی، فاطمه من قربت زیاد شنیدی، بهت گفتن یا شب گریه کن یا روز گریه کن، از صدای گریه خسته شدی، من عالم رو کاری میکنم برای این بچه تو، برای ذریه مظلوم تو قوغا کنم، برای اینکه دل تو رو به دست بیارم، توی فاطمه رو، توی رسول الله رو. دیدید چه قلقلهی بود دور پیکر آقای رئیسی، نمیشد نزدیک شد به تابوت ایشون. بعد هزار و خورده ای سال این نبی پیغمبر به تابوتش نمیشد نزدیک شد، انقدر که دور او شلوغ بود. دلتون کجا رفت؟ ولی نبی پیغمبر در گودی قتلگاه هم دورش خیلی شلوغ شد، نمیشد بهش نزدیک شد. سه روز طول کشید فاصله پیدا شدن جسد او تا دفن او، سه روز بود. چرا؟ بس که این طرف اون طرف تقاضا داشتن اینجا هم تشییعش کنید، ولی نوه پیغمبرم سه روز طول کشید تا بدنش به خاک سپرده بشه. چرا؟ چون کسی نبود تو این بیابون عهده‌دار این بدن بشه. بیابونی ها اومدن، با بوری ها اومدن. عرض روزم تمام. رفقای بنده گفتن که بدنهای شهدا معمولا قابل شناسایی بود. این شهدای عزیزی که تو این سانحه شهید شدن اجمالا قابل شناسایی بودن، ولی شهید رئیسی عزیز بدن مطهرش 100% سوخته بود. گفتن داماد ایشون از روی انگشتر ایشون رو شناخت. صورتی نمانده بود، پیکری نمانده بود، بدنش هم قطعه شده بود. حق روزه رو ادا کنیم کنار این امامزاده عزیز، نالتون بلند بشه، دل مادر شاد بشه. آقای رئیسی انگشتری داشت، خانوادش تشخیص بدن. فدای اون نوه پیغمبر که دیگه انگشتری هم نداشت. دخترش صدا زد یا عمتا حالا نشومن، عمه جان بگو این بدن کدوم شهیده؟ فرمود دخترم هادا نشو عبی، این بدن باباته.